او هم شنونده و بیننده این برنامه باشید. ضمن اینکه عصر بسیار خوب و خوشی رو برای همه شما خوبان آرزو میکنم، دعوت میکنم همراه باشید با برنامه گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. متشکر که این گفتگوی اجتماعی رو میشنوید. از طریق گفتگوی اجتماعی بنا داریم که اطلس مسائل ایران رو در حوزه اجتماعی کشف کنیم. گفتگوی اجتماعی رو از شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103 مگاهرتز و تلویزیون تعاملی تیوا، سایت و اپلیکیشن ایران صدا و سایت رادیو گفتگو میتونید بشنوید. تیترمون داغه.
تیتر داغ.
مسکن مسکن خیلی از درد هاست. بعد از ثبات نسبی قیمت مسکن که از ابتدای سال جاری محقق شده، اجاره بها روند صعودی به خود گرفته. آمارها نشان میده اردیبهشت سال جاری منحنی رشد سالیانه قیمت مسکن در تهران نزولی و در مقابل رشد اجاره بها صعودی شده. آبان ماه 1400 نرخ رشد سالیانه اجاره بها در شهر تهران 51% بوده، در حالی که قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته 17% افزایش پیدا کرده. شاخص افزایش نرخ اجاره در کل کشور نیز در آبان ماه سال جاری 55% بوده. آمار 8 ماه گذشته نشون میده که در فروردین شاخص رشد سالیانه قیمت مسکن در شهر تهران 91% و افزایش اجاره بها 32% بوده. در ادامه سرعت افزایش قیمت مسکن کند شده، اما اجاره بها روند صعودی به خود گرفته. افزایش 51% سالیانه قیمت اجاره در تهران که در آبان ماه 1400 اتفاق افتاده، از سال 1393 تا کنون بی سابقه بوده. افزایش نرخ‌های بازار اجاره طی 4 سال گذشته در حالی فشار به خانوارهای مستأجر را افزایش داده که سطح دستمزد جامعه کارمندی و کارگری که اغلب از اقشار اجاره نشین هستند متناسب با رشد قیمت اجاره افزایش نداشته. به همین دلیل بسیاری از مستأجران مجبور به کوچ طبقاتی از شمال به مرکز، از مرکز به جنوب و از جنوب به خارج از تهران یا شهرهای بزرگ شدند. با اینکه آمار دقیقی از نرخ اجاره نشینی کارگران وجود نداره، تخمین زده میشه که حدود نیمی از خانوارهای کارگری اجاره نشین و بنا به گفته هادی ساداتی نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، حدود 90% کارگران ساختمانی مستأجر هستند. گزارش ها گویای آن است که از زمان تصویب وام ودیعه مسکن در خرداد ماه 1400 رویه یکسانی در بانک های عامل برای پرداخت وام ودیعه مسکن وجود نداشته. به طور مثال بعضی بانک ها عنوان می کنند باید دو ضامن رسمی با سابقه بالای 10 سال معرفی شود. برخی مراجعین هم می گویند که بانک اعلام می کند باید حداقل 5 سال از موعد بازنشستگی ضامن باقی مانده باشد. یکی دیگر از مشکلات متقاضیان ایراد بانک‌ها به تاریخ انعقاد اجاره نامه است. با اینکه تاریخ اجاره نامه واحد مسکونی باید از 6 ماه دوم سال 1399 باشد، اکثر بانک‌ها فقط اجاره نامه هایی را که معتبر و مناسب دریافت وام می‌دانند که در نیمه اول سال ثبت شده باشد و بدین ترتیب بخش عمده متقاضیان را از چرخه دریافت وام حذف می‌کنند. مسکن مسکن خیلی از درد هاست. چراغ قرمز می شود.
چراغ قرمز.
خب خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی. من مریم جلالی امروز میزبان دو تن از بزرگوارانی هستم که دخالت، تصدی، پشتیبانی یا سیاست‌گذاری دارن در امر مسکن. هدف ما کشف این گزار است که چرا اجاره مسکن هیچ متولی نداره و بازار اجاره رها شده است. میزبان جناب آقای مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاورین املاک و جناب آقای مهندس خلیل محبت‌خواه مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران هستیم. خیلی خیلی خوش آمدید. جناب آقای خسروی شما فتح باب بفرمایید به عنوان رئیس اتحادیه مشاورین املاک، چون به هر حال در صف مقدم هست و اگر مشاورین املاک مقصر نباشن حتما مؤثر هستن در این زمینه. بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنونده های خوبتون و همچنین مهمان عزیز جناب آقای محبت‌خواه و دیگر دوستانی که احتمالاً با تلفنی خواهند به این برنامه بپیوندن. آنچه که من الان استنباط کردم از فرمایش حضرت عالی، بله، اولا جایگاه من کجاست؟ من نه مصالح دستمه، نه سیاست گذاری دستمه، نه از وجودتون برنامه ریزم، همه اینها در اختیار وزارت راه و شهرسازیه. اما عیبی نداره از اینی که ما حداقل همونطور که اشاره فرمودین خانم جلالی عزیز، ما مؤثریم، بله، اما مؤثر به قیمت بالا نیستیم. ما همیشه آورنده قیمت پایین هستیم. چرا؟ برای اینکه وقتی قیمت میاد پایین، من زودتر به حق و زحمه خودم و کمیسیون خودم میرسم.
برای شما انجام معامله مهمه.
بله، انجام معامله مهمه، زودتر و سریعتر. یعنی اگر که شما خودتون الان ببینید تو شهر یه قیمت نامتعارفی رو به یکی از مشاور املاک ما بگین، همونجا بهتون میگه آقای نمیتونیم بفروشیم براتون.
ولی به هر حال آتش موجر برای اینکه قیمت بالاتری ببنده و نیاز مستاجر، شما متعادل کننده این هستید. به هر حال صاحبان مسکن میخوان که بالاترین قیمت رو بگیرن و مستاجران میخوان با پایین ترین. شما بله، متعادل بله. میکنید.
آیا قانونی؟ دلالم، دلالت میکنم.
بله، میخوام ببینم آیا قانونی وجود داره برای تعادل بین این نیاز به کاهش و آتش به افزایش؟
نه متاسفانه. اولا که مالکیت محترمه، در اسلام محترمتر، خودتونم مستظر هستید. به ما عزیزان در منبرها میگفتن اگر مالک راضی نباشه نمازت، روزت درست نیست و حتما باید رضایت مالک باشه. این یه بحث ما از نظر شرعی و علما باید این رو به هر جهت حل و فصل بکنن. آنچه که ما میدونیم، همونطور که اشاره فرمودید، من دلالت میکنم، دلالی میکنم، اینا رو به هم برسونم و ما برای نخود و لوبیا ستاد تنظیم بازار داریم، اما برای مسکن و اجاره هیچ نوع ستادی، هیچ نوع تنظیم بازاری نداریم. ضمن اینی که ما میتونیم دخالت بکنیم، یعنی پلیس امنیت و دیگر عزیزان، حتی مصاحبه هایی که انجام میشه
فرهنگ سازی باید بشه
نسبت به این قضیه. یکی میاد این حرفو میزنه، یهو میبینی اثرگذاره. یه امام جمعه ما در توی نماز جمعه یه صحبت میکنه، کلی قیمت ها بالا پایین میشه. خیلی باید فرهنگ سازی کرد و خیلی باید نسبت به مسئله مسکن دقت کنیم. حرف مثلا شما نگاه کنید، ما ستاد کرونا رو داریم، از شرع ما عبور کرده، مکانهای مقدس ما رو، نماز جمعه ما رو تعطیل کرده، خب برای سلامتی مردم، ولی داده غلط بهش میدن. یه مرتبه برمیگرده میگه 25% اجاره افزایش پیدا کرد، میره رو 60%. خیلی حساسه. ما باید چجوری صحبت کنیم، چه برنامه ریزی بکنیم که اینا باعث افزایش قیمتمون نشه. مثلا در سال 98، خرداد 98، بانک مرکزی که همیشه من مورد اعتراضم هست و همچنین مرکز آمار، داده های غلطی رو میگیرن، یهو گفت 48% خونه ها رفته بالا، رفت رو 90%. در صورتی که ما همون موقع از کف بازار 8-12% رو از کف بازار میگیریم.
آقای خسروی، شما در مورد حالا با افزایش و کاهش قیمت میگید، به هر حال قیمت تابع عرضه و تقاضا. اجازه بدید جناب آقای مهندس خلیل محبت‌ها که محبت کردن و دعوت ما رو پذیرفتن، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران، به هر حال تصدیگری ساخت و بالا بردن تعداد مسکن در حداقل تهران در حیطه وظایف شماست، گرچه شما به هر حال نماینده وزارت راه و شهرسازی هستید، میتونید کلی‌تر هم صحبت بکنید. بفرمایید. یه فتح بابی بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، مهمان عزیز و شنوندگان محترم. در مورد مسکن، ما اگر بخواهیم واقعا یک رویه متعادل و روبه رشدی رو داشته باشیم، اقدامی که انجام شد عرضه و تقاضا بررسی گردید، یعنی آماری که مشخص بود چقدر باید واحد ساخته بشه در سال تا متقاضیان عزیزی که فاقد مسکن هستن به هر حال صاحب خونه بشن. این کار انجام شد و برای کل کشور خب سالانه 1,000,000 واحد مسکونی در نظر گرفته شد که برای هر استان تعداد مشخصی ابلاغ شده.
آقای مهندس، این سالانه 1,000,000 در واقع فقط نیاز امروز رو رفع میکنه؟ آیا مثلا آینده پژوهی هم شده که بتونه نیاز نسل های مختلف هم رفع کنه؟ اگه برسیم به این سالانه،
یه اتفاق خیلی خوبی که افتاد و من اینو واقعا هم به فال نیک میگیرم و هم آیندهش برای منی که چندین سال در این زمینه به هر حال کار کردم، ورود خود رئیس جمهور به این موضوع بود و واقعا برای ما خیلی امیدوار کننده است که چون شخص اول اجرایی کشور جناب آقای دکتر رئیسی ورود کردن به جلسات شورای مسکن و دستورات اکیدی که به هم وزرای مرتبط و هم استانداران دادن که در استانها این کار انجام بشه، قطعا با ورود این تمام دستگاه ها و دستورالعمل هایی که صادر شده این اتفاق خواهد افتاد. و اینو خدمتون عرض کنم، 1,000,000 که الان برای سال اول در نظر گرفته شده، ما بالاتر از یک حدود 1.5 میلیون زمین آماده کردیم. یعنی اینجور نیست که ما بگیم 1,000,000 و امسال گفتم ما تموم از صفر تا صدش تموم میکنیم و برای سال بعد یه برنامه ریز داشته باشیم. دستورالعمل اینه که ما هر چقدر بتوانیم زمین را آماده کنیم، اگر متقاضیان بالای این تعدادی هم که اشاره شد ثبت نام کردن و واجد شرایط شدن، ما هیچ بهونه و منعی نداشته باشیم که این پروژه ها اجرا نشه. اگر این اتفاق بیفتد قطعاً چه در مورد اجاره که اشاره کردید، به هر حال اجاره یک پروسه یک دست یک فرد خاص به نام صاحبخونه است، نه دولت نقشی داره نه کسی میتونه مثلا در حال حاضر ورود کنه، طرف خونه خودشه، یک روز یه قیمت میگه یک روز یه قیمت دیگه میده، همسایه ها با هم خیلی فرق دارن. به نظر من باید یه قانون یه تدوینی برای این انجام بشه.
قرار بود که یه نماینده ای از کمیسیون عمران هم به جمع ما بپیونده، دوستان دارن تلاش میکنن که ایشون هم وارد بحث بشن، امیدوارم که بحث قانونگذاری هم وارد این حوزه بشه، برای اینکه به هر حال اگر که بپذیریم جناب آقای خسروی نماینده آحاد مردمن و قراره که در واقع صدای اونها باشن، شما هم که در امر تصدیگری و ساخت و سازید، به هر حال رویه های قانونی هم باید بیاد این وسط. اما بعضی از رویه های قانونی های مهندس اینها تشدید میکنن الزاماً فقط بازار اجاره رو دارم میگم، در مورد خرید و مالکیت نمیگم. مثلا این کمیسیون 1%، این دپارتمان، این کمیسیون که
دپارتمان اصلا ما نداریم، ما مشاور املاک داریم. دپارتمان یک حرکت ببخشید مذبوحانه است،
خودساخته بوده.
اصلا ما اصلا خودساخته است و کسانی که میخوان جیب مردم رو بزنن اسمشو دپارتمان گذاشتن. ما مخالفیم و برخورد شدید هم میکنیم.
خب پس از همین جا، از همین تریبون میتونیم اعلام کنیم که تمام کسانی که قصد اجاره مسکن دارن هیچ چیزی تحت عنوان دپارتمان مسکن نداریم، دپارتمان کمیسیون نداریم،
ما مشاور املاک.
خب آقای، این به هر حال هر چقدر که عدد اجاره بالاتر بره، درصد که مشاور میگیره بالاتره، این باعث نمیشه که مشاورین املاک میل به بالا بردن اجاره داشته باشن برای اینکه به هر حال درصدی که میگیرن هم بالاتر باشه؟ به هر حال هر کسی دنبال منفعت شخصی خودشه.
خب ببینید، اگر که شما همین الان بگین 50,500,000 اجاره، من بگم 50,000,000 مثلا 55 تومن اجاره، خب برای این 5 تومنه چقدر درصد کمیسیون من میاد بالا؟ و اگر بگم 45 تومن، زنده کردم بقیه زیر مجموعه رو قیمتی. پس من هیچ وقت تحت هیچ شرایطی بالا برنده قیمت به خاطر یک مثلا فرض کن درصد کوچیک که اضافه میشه نیستم، و آورنده پایین هستم که زودتر به این از بوضوعتون کمیسیونم برسم. چون ببینید
آخه یعنی ما الان هیچ قانونی نداریم، اولا به تحت عنوان توزیع مناسب بین ودیعه و اجاره بها. یه دوره در واقع بازارها راکت نبود و میل به این که ودیعه بالاتر باشه و اجاره بها پایین تر باشه در صاحبان بیشتر بود، میگفتن که ما ودیعه بیشتر میگیریم اجاره کمتر میخوایم، ما پول پیش بیشتر میخوایم. بعد از یه مدتی که بازارها و بانکها و در واقع بهره ها کمتر شد، الان مواجهیم با یک خیلی که میگه که نه، من اصلا ودیعه نمیخوام، اجاره مثلا چند صد میلیونی یا چند میلیونی میخوام پرداخت کنیم، که این واقعا با بضاعت طبقه متوسط همخوانی نداره. این توازن رو کی انجام میده؟ کی باید انجام بده که بپذیره که آقا یک درصدی از قیمت ملک باید ودیعه باشه، یه درصدیش اجاره؟ اینطوری نیست که من بر اساس میل خودم به عنوان مالک بگم آقا من مثلا الان پول احتیاج دارم ودیعه میخوام، یا الان پول احتیاج ندارم ماهیانه پول احتیاج دارم اجاره رو بالا ببرم.
خب
اینو باید چیکار کرد آقا؟
ببینید، البته نماینده های محترم مجلس می توانن قانونی رو وضع بکنن مثل کشورهای جهان اول و دوم، که اگر تا یک سال نشستی بعد از این خواست تمدید بکنی حتی باید با اینقدر درصد تمدید بکنی. ما همچین قانون رو در کشورمون نداریم. خب اینا رو بایستی همون کمیسیون عمران بشینه برنامه بریزه، نه اینکه ببخشید هر روز مصاحبه بکنه. من میگم نماینده مجلس باید درد رو که شناخت فوری مسببه بده و بگین عمل رو انجام بده. خب عمل جراحی
جناب حسین، میخوام این نوید رو بهتون بدم که جناب آقای سید البرز حسینی نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران همین الان روی خط تلفن ما هستن. من سلام عرض میکنم خدمتتون و خیلی خوشحالم از اینکه به بحث ما نزدیک شدید. جناب آقای حسینی، نکته اینه که
بنده عرض سلام دارم.
ما در خدمت جناب آقای مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاورین املاک و جناب آقای خلیل محبت‌خواه، آقای مهندس خلیل محبت‌خواه، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران هستیم. شما فتح بابی بفرمایید. خوردیم به بنبست این که ما باید در مورد اجاره بها، نه ساخت مسکن، در مورد اجاره بها حتما یک ماده قانونی داشته باشیم. شنونده ای صحبت های شما هستیم جناب حسینی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه خودم خدمت سرکار، شنوندگان عزیزتون و مهمان های گرانقدرتون عرض سلام و ادب و احترام دارم. من هستم دستمزد.
خیلی خوشحال شدم از شنیدن صداتون. آیا ما در کمیسیون های عمران میتونیم رویه قانونی، یک ماده قانونی برای توازن و یا نظارت بر بحث اجاره مسکن داشته باشیم؟ چون به قول آقای خسروی مالکیت که مهمه، مالکیت اهمیت داره و ما باید بتونیم مالکین رو و آتش مالکین رو برای بالا بردن اجاره مسکن کنترل بکنیم. آیا در کمیسیون عمران یه همچین عزمی وجود داره؟
من قبل از این که ورود پیدا بکنم به بحث، چون از ابتدا نبودم و نمیدونم که بحث از کجا شروع شده و الان در چه
مشخصا در حوزه افسارگسیختگی بحث اجاره مسکن داریم صحبت میکنیم.
جناب آقای قلی خسروی خیلی راحت میتونستن به این موضوع پاسخ بدن. واقعیت مطلب این هست که بحث حوزه اجاره بها و مشاوره املاک به هر حال فارغ از اینکه یه قانون نیاز هست یا نیاز نیست، الان یک بخشی از این مورد در ید وزارت راه و شهرسازی هست، یه بخشی از موارد به خاطر ساماندهی این حوزه دست وزارت سمت هست و یه خلف مبحثی هم در این وسط هست که اگر ملکی به هر حال رقمش اضافه میشه یا این نابسامانی در این شرایط هست به عهده کی هست، چه اجاره باها چه قیمت مسکن فرقی نمی کنه. واقعیت مطلب اینه که ما در این حوزه روی کاغذی عناوی داریم که اونها متولی امر هستن ولی هیچ کدوم از این حوزه ها مسئولیت بخشی از
جناب حسینی
موضوع رو به عهده نمیگیره.
بله بله جناب حسینی، نکتهش اینه که ببینید ما در روند افزایش یه بخشیش برمیگرده به نظام عرضه و تقاضا، میزان کم عرضه و بالا بودن تقاضا که به هر حال اجاره رو بالا میبره. یه بحث دیگه‌ای که الان میخوایم متمرکز روی اون بشیم عوامل و متغیرهایی هستند. خب جناب آقای محبت‌خواه اعلام کردن که ما داریم مسکن میسازیم، داریم به بازار یه تعدادی رو اضافه میکنیم، ولی این که ما اجاره مسکن بیاد پایین یه سری متغیرها وجود داره. مثلا پلتفرم‌هایی که صاحبان کالا، صاحبان منازل میتونن هر قیمتی که دلشون بخواد و در اون پلتفرم بذارن و به هر حال متقاضی خودش هم پیدا میکنه. حالا مشاورین املاک هم تو این بخش مثلا شاید دستی نداشته باشن، اصلا دخالتی نداشته باشن، یا سهم خود فرهنگ سازی، تصدیگری دولت در بحث اجاره، این اجاره های به شرط تملیکی که دولت میتونه انجام بده. شما به عنوان به هر حال سیاست گذار و کسانی که ماده های قانونی رو دارید اونجا ذکر میکنید و کار میکنید، در حوزه اجاره فکر میکنید چه کاری میتونید بکنید که مردم کمتر آسیب ببینن؟
بله اگر اجازه بدید من تو بحث شرکت بکنم موارد رو بگم. یه فصل جدیدی شروع میشه و امیدوارم این بحث شما کمک بکنه به روشنگری در جامعه. ببینید ما وقتی اجاره ها بالا میره یا پایین میاد بخشی فکر میکنن که مشاورین املاک فقط دخیل هستن.
نه از ابتدا گفتیم که اصلا اونا دخالتی نذارن.
واقعیت مطلب اینه که یه بخشی از این پازل مشاورین املاک هست، یه بخشش عوامل دیگری هست. خب ما قوانین مرتبطه با اجاره، روابط بین مجر و مستأجر در قانون مدنی هست، یعنی قانون مدنی ما در سال 1307 تصویب شد، از مواد 466 تا 517 دقیقا رفت به بحث عقود اجاره‌ای داره در این حوزه. روشن از حیث قوانین مدنی نحوه به هر حال یک عقد قرارداد رو توضیح داده. در ضمن ما قوانین روابط موجر و مستأجر رو سال 56 رو داریم، در ادامهش سال 76 رو، این هم تکمیل کننده قانون 1339 هم. اینها فقط در خصوص نحوه قرارداد بحث میکنن. الان بحث این هست که آیا چه عواملی در خصوص بحث این عوامل فزاینده‌ای که توی بحث افزایش قیمت به خصوص توی این حوزه ها. حرف جناب آقای محبت‌خواه درست هست، ما یک دو تا در واقع من خدمت شما عرض بکنم تا برسم به اون مطلبی که سرکار فرمودید. ما الان مواجهیم با قریب به 12 میلیون نفر جوان در شرف ازدواج، مواجهیم با حدود 2.5 میلیون نفر جوانی که بالای 32 سال سن دارن و ازدواج نکردن.
بله، مجردین قطعی.
بله، شاید قریب به بین 15 تا 18 میلیون نفر بعد مسکن داریم که در حاشیه شهرها زندگی می کنن. یه چیزی حدود 5.5 تا 6 میلیون نفر مستأجر در کشور داریم. هر کدوم از این اعداد ارقام میگه که ما باید در حوزه مسکن، چه در بحث ساخت و چه در بحث اجاره داریش، باید یه فکری بکنیم. حالا تو این پازل هر کسی هر مسئولیتی داره، چه مجلس، چه حوزه اجرا، چه بخش خصوصی، باید بیاد پای کار و این مشکل رو حل بکنه. و الان ما گرفتار یک تله‌ای هستیم در جامعه که بخشش به واسه این عواملی که شما فرمودید، یه بخشش هم میشه عزیزانی که تو حوزه بحث مشاور املاک هستن، دخیل هستن در موضوع.
بله، گفتیم مؤثرن، گرچه مقصر نباشن مؤثر هستن.
یه عنایتی بفرمایید، این یه چیز طبیعیه. شما تشریف ببرید بپرسید چه از مشتری‌ها چه از مشاورین املاک، بخیر مرتبطن با بازار سرمایه، بخشی از اینها با یک رفت آمدی میرن یک به حال پروانه کسبی رو میگیرن، ورود پیدا میکنن. بعضن ساختار نظام سرمایه تو این حوزه یه مقداری افت پیدا میکنه، کرکره رو میکشن پایین، میرن جای دیگه سراغ یک بازار سرمایه دیگری. من فقط سوالم این هست که تو این حوزه چه مسئولیت قانونی این مشاورین املاک داره؟ از چه حیث مثلا اگر یک ملکی در یک محلهی یک منطقه یه رقم بالایی داره، حق کمیسیون اون با چه منطقی گرفته میشه؟ همون ملک در یک منطقه دیگری با چه حق کمیسیونی؟
دقیقاً همینطوره. الان که با این پلتفرم‌های جدید حتی کارایی مشاورین املاک هم رفته زیر سوال، یعنی حتی اگه نباشن هم هیچ اتفاقی نمیفته و راحت میتونن ارتباط بین مستأجر و موجر به راحتی برقرار بشه. یعنی حتی نباشن هم هیچ. جناب آقای حسینی، جناب آقای محبت‌خواه نکته‌ای دارن.
من یه نکته‌ای رو بگم و عرضم تمام.
بفرمایید.
من بحثم اینه، اولین بحث این هست که ما باید بریم تولیگری اون حوزه رو، ضمن این که بخش خصوصی خودش توانمند هست و میتونه و الان هم نظام صنفی به هر حال با یه مکانیزمی داره کنترل میکنه، ولی اینها رو از حیث دانش فنی ساماندهی بشن، متولیشون ببینیم کی هست تو کشور، وزارت راه شهرسازیه، وزارت سمت، چه کسی اینها رو کنترل میکنه. ضمن این که در ادامه کار به هر حال اینها تعرفهشون وصل به قیمت فعلی عرفی زمین و مسکن، اینها هر چقدر قیمتها بالا باشه خب تعرفه بالاتری میگیرن، هر چقدر پایینتر باشه تعرفه پایینتری میگیرن. یه نظر دیگه هم هست که این مدلی نیست، هر چقدر مشتری دادستد بیشتر باشه گیره اینا بیشتر میاد. منتها من بحثم اصلا این نیست، بالاخره شما 180,000 مشاور املاکی در کشوری که نمیتونید به عنوان یه شغل تثبیت شدن، یه افراد با وجاهتی هستن،
بالاخره کاراییشون آقای مطبعت کاراییشون این که قراردادهی که میبندن جز اسناد رسمی محسوب بشه، اینا باید توی نظام حقوقی تعریف بشن.
حالا چه اتفاقی در مجلس داره میفته؟ من اینو بگم خدمت شما، الان ما توی کمیسیون عمران روی یک طرحی به عنوان طرح ابتدا که طرح اومد، بحث طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی بود، نزدیک 2.5 ماه هست ما رو این داریم کار میکنیم. عنوان طرح قطعا عوض خواهد شد، راه حل کاهش تعرفه نیست. ما روی این کار هم مرکز پژوهش‌ها، هم ما، هم نظام صنفی، هم وزارت سمت، همکاران وزارت راه و شهرسازی الان روش داریم کار میکنیم. دیروز هم اتفاقا تو این زمینه جلسه بود، بخشی از موارد اونجا گفته شد، قرار شد که ظرف 3 ماه حالا به وزارت راه و شهرسازی هم روی این زمینه روی یه لایحه‌ای کار کرده بود، جمع‌بندی بشه بابت ساماندهی این حوزه.
بله، افزایش کاراییشون در واقع.
بله، امیدوارم که این به نتیجه برسه و ما بتونیم یه مکانیزمی پیدا بکنیم که مشارکت خوب این حوزه رو از حیث حقوقی و فنی بیان به کمک برحال نرم افزاری.
جناب آقای محبت‌خواه، جناب آقای حسینی اجازه میدید آقای محبت‌خواه نکته‌ای دارن؟
بفرمایید. عرض ادب دارم خدمت آقای حسینی. خدمتتون عرض کنم من یه تشکر کنم در مورد ابلاغ قانون جهش تولید مسکن که واقعا یکی از کارهایی بود که انتظارات به هر حال بگیم راه و شهرسازی رو برآورده کرد. من قبلا هم عرض کردم قبل از اینکه شما به جمع ما بپیوندید، ببینید ورود خود آقای رئیس جمهور به این موضوع مسکن باعث شده که یک واقعا فعالیت مضاعفی در ساخت مسکن به وجود بیاد، علاوه بر اون تعهدی که دادن در مورد تامین زمین، در مورد خدماتی که سایر دستگاه ها مخصوصا شهرداری ها الان خوشبختانه اکثرا پای کار هستند. ما اگر بتونیم در این مورد تعهداتی رو که در مورد ساخته و داریم واقعا عملیاتی میکنیم و تقریبا